بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين هر کردیم که مرحوم شیخ فرمودند این که در روایات نسبت به میته انتفاع میته نفی شده، ما بهترین راهی که داریم این است که بگیم مقصود اون انتفاعیست که متعارف از میته است و اون انتفاعی که مقصود عرف از میته داره. اما سایر انتفاعات رو ولو عنوان انتفاع داره، اما اونها رو نازل منزله عدم بدانیم. به عبارت اخرى فرمودن یک راه این است که ما بیاییم این مطلقی که در روایات در حیز نفی واضح شده لا یجوز الانتفاع بالمیته، این مطلق رو حمل بکنیم در اون فرد متعارفش، بگیم از اون انتفاعات غیر متعارفه انصراف داره. فرمودن این راه اشکالش این است که بسی برای انصراف نیست و این اطلاق شامل همه افراد میشه. اما وجه دوم این که ما بیم بگیم این لا یجوز الانتفاع بالمیته، این رو بگیم مراد اون انتفاعاتیش که عرفاً منفعت میته، منفعت مقصوده از میته عبارت از اکل و در نتیجه سایر منافع رو بیاییم از باب این که ما موجود رو نازل منزله معلوم قرار بدیم. این بیانی بود که مرحوم شیخ داشتن. اینجا این نکته که ما مخواهیم عرض کنیم این است که همونطوری که راه اول درست نیست، راه دوم هم که بیاییم بگیم سایر انتفاعات از باب این است که قول اون رو نازل منزله معلوم میدانه، این هم اشکال داره و اشکالش این است که قول همین میترا به جهت سایر انتفاعات مال میدانه، براش مالیت قائله، آثار برش مترتب میکنه. اگر عرف بگوید که در انتفاعات به میته ما میریم اون انتفاعات مقصوده رو بگیریم و سایر انتفاعات این نازل منزله معدوم باشه، دیگه نباید در سایر انتفاعات اثر مترتب بشه، در حالی که ما میبینیم که میته رو برای خوراک طیور یا سایر انتفاعات مالیت داشت قائل از خور و اثر بار میکنه. بله؟ چرا؟ برای طیور هم نمیفروشن؟ نه اینطور نیست که بیاندازن ببرن. اگر یک کسی یه گوسفندی داشته باشه، این گوسفند مات حق فانفه به صورت طبیعی مرد، حالا نمیازی رو بفروشه برای خوراک تویون چرا؟ کار با مشتری که بیش نیاز میانداره کنار، اما اگر مشتری باشه که این فروشه به اثر قرص هنگران اینه قرص اگر ممکن برای سایر انتخابات اونها رو ناظر منظره معدوم میدونه چرا پس اثر مالیت درش بار میکنه؟ چرا میاد از همین برای یک انتفاعات دیگری استفاده میکنه؟ خب اینجا بهترین بیان این است که ببین که در این مواردی که داره لا یجوز الانتفاع به همون قرینه اکل که در روایات وارد شده ما همون رو قرینه قرار دهیم بگیم انتفاعی که در جهت اکله شبیه اون حرفی که مرحوم شیخ در حدیث تو حفل عقول زدن که بگیم مراد از جمیع و تقلب و مراد از انسان نگه داشتن برای اکل و شربه. اینجا هم یک چنین قید میماید در اینجا مطرح بکنیم. بنابراین میخواستم اصلا این بیان که ما بگیم منافع دیگر رو ناظر منظره معدوم قرار بدیم که شیخ این نظریه رو پذیرفتن این محل اشکاله. از اینجا فرمودن که بریم سراغ بقیه احیان نجسه، فرمودن در بول و در منی و در اندره اونجا هم همین جوه. فرمودن اینها هم اون انتفاع عرفیه مقصود از اینها برده نمی شود ولو این که برخی از فوائد رو دارد، یعنی اذره را یا دور را، اذره را اگر آمدن برای تسمید، تسمید با سین از سماد، سماد هم کوده، اگر از اذره آمدن برای تسمید استفاده کردن فرمان اینجا همینطوره. میگیم این تصمیم ولو یکی از فوایدیش که در این اثر مترتبه، اما از اون فواید و منافعیش که به منزلت معدومه عرف این رو به منزلت معدوم میدونه. که خب باز در همین جایی اشکال هست که از عذره حیوان غیر محبول الله که نجس هست و این رو میفروشن برای تشمید و برای پول دادن. اگر ما بگیم این به منزلت معلومه چرا مالیت برش مترکب میشه و چرا سمن در مقابلش قرار میگیره؟ این مشکله. البته حالا شیخ بعداً بیان می‌کنم که این احیان نجسه نسبت به این منافع دیگر گاهی اوقات عنوان مالیت داره گاهی عنوان مالیت نداره، که حالا اون رو می‌رسیم عرض می‌کنیم. پس راجع به عذره و بول و منی هم همین حرف رو دارد. اون وقتی مطلب اینجا شیخ اشاره می کنند می فرمند این که از عذره یک فواید دیگری را استفاده می کنند و مترتب می کنند کما بوشتی رسو بعد جساسین من العرب، بعدی از گشت طرح‌ها یا گچ فروش‌ها یا گچ هر وارد باشه، اونها که کوره‌های گچ‌پزی دارن در میان عرب می‌فرمایند اونا روشون همینه. و همچنین فرمودن کما یدل علیه وقوع السؤال فی بعض الروایات عن الجش یوغل علیه الادره و عظام الموتا و یجشتش به المسجد. اینجا این یه اشاره فرمودن قرار میشه به یه روایتی که حالا من بنابراین این روایت رو دیگه متعرض نشیم که حالا در مکاسب آقایون خوندن منتا چون فهم این روایت این مقدار مشکله و غالبا هم فرمودن باید یرد و علمها الى اهلها، فقط خواستیم یه اشاره کرده باشیم به این روایت در اینجا. فعلا مطلب ما در اینجا با مرحوم شیخ تمام میشه که شیخ میفرماید در این اعیان مدرسه غیر از اون فوارد مقصوده اگر یک فائدهی برش مترتب بشه این فائده کالعدمه. اون وقت برای اینکه شاهد بیارن فائده دیگر برش مترتب هست اشاره می کنند به کاری که گچ‌پزها انجام میدن و می فرماید در یک روایتی از امام علیه السلام این سؤال شده که این روایت در وسائل آمده، در منظایت ذرخ الفقیر آمده، در تهذیب آمده، در وسائل شیعه جلد سوم صفحه 527 این روایت ذکر شده. سند روایت هم سند صحیحیه، درش اشکال نیست. حسن ابن محبوب میگوید سألت ابا الحسن علیه السلام عن الجش یوقد علیه بالعذران و عظام الموتا. از امام علیه السلام از گشتی که این گشت رو با عذره و استخوان مگه او رو می پزن و می سوزانن سم یو جشتش دل مسجد، مسجد با او گشتکاری می شه. هل یسجد علیه، آیا اون گشی که با عذره و با عظام موتا پخته شده و میان نهای مسجد، مراد مکان مسجد نیست، محل سجده، اون سوالی که شده معلوم میشه، اون مکانی هم که ما برش سجده میکنیم با همین گش اونجا درست کردن، آیا ما میتونیم بر همون گشت سجده بکنیم؟ ایوز جدو حلی و کتب علیه السلام به خطه این الماء و النار تطهرا، آب و آتش این گشت رو تطهیر کرده، آب و آتش این گچ رو تطهیر کرده، گچی که با عذره پخته شده، با عظام موتا پخته شده. می‌فرماید ولو این که ابتداء این گچ متنجس میشه، اما آب و آتش این گچ رو تطهیر میکنه. حالا اینجا چند مطلب اصلا در ذهن بزرگان در معنای این روایت هست. این ما مراد ما چیه؟ مراد ما النهره؟ مثلا در قدیم اینطور بوده که مساجد معمولا مسطح نبوده، سنت بر این بوده که مسطح نبوده، بر همین زمین مسجد آب باران مثلا وارد میشه و این گچ رو تطهیر میکنه. این یک احتمال که مراد از ما ماء‌المطره. احتمال دوم این است که بالاخره این گچی رو که میخوان بپزن یه مقدار آب مخلوطش میکنن. درست که این گچ به خاطر اذره متنجس شده، اما این گچ متنجس بگیم با ارتباط با این آب قلیل، این آب قلیل او رو پاک میکنه. خب این اشکالش این است که آب قلیل در صورتی پاک میکنه یک شیء متنجس را. شما اگر یک فرشی نجس شده باشه بخواید با آب قلیل پاک بکنید، اکثر قائلن به این که قصاره باید از اون چه بشه؟ منفصل بشه و جدا بشه. اگر قصاره از اون جدا نشه این هنوز به همون کجاست باقی میمونه. خب بگیم این آب قلیلی که این جسم متنجس رو همه او رو فرا گرفته، خب قصارش که جدا نشده تا بخواد این جسم پاک بشه. مراد اجازه بفرمایید، مراد از این ما چیه؟ مراد از خود نار چیه؟ آیا مراد از نار خود همین آتشی است که الان شعله ور شده؟ آتشی است که درش اذره عظام موتا هست، اجزایی از این اذره در این گچ داخل میشه. بگیم این آتش این اذره رو استحاله کرده، بعد از استحاله این پاک شده. یعنی بعد از اینکه این اذره با آتش استحاله پیدا میکند به رماد به خاکستر، اون خاکستر دیگه پاکه. آیا بگید مراد از نار همین نار معمولیه یا اینکه باز نه همون طوری که بگید مراد از ما ماء المطره، مراد از نار هم شمسه؟ بگید شمس اذا جففت الشیء النجس او پاک میشه. اگر یه شیء متنجسی در معرض شمس قرار گرفت و شمس او رو خوش کرد، این هم پاک میشه. مراد از تحرا چیه؟ آیا معلوم نراقی در کتاب مستند ایشون فرموده مراد از تطهیر در اینجا تطهیر اصطلاحی نیست، مراد معنای مجازی تطهیره. تطهیر هم نظافته، آه و خورشید این رو تمیزش میکنه. تطهرا اینکه پاک بکنه از نجاست، تمیز میکنه. یا اینکه بیاییم حرفی مربوط صاحب وسائل زده، صاحب وسائل فرمودش که بگیم نسبت به نار مثلا این تعبیر مجاز نسبت به ما، نسبت به ما این تعبیر مجازیه چون ما آب قلیل و آب قلیل نمیتونه تطهیر بکنه و این آبی رو تنظیف میکنه. اینجا ببینید سه کلمه توی این روایته، این ماء و نار و تطهرا. این سه کلمه هر سه احتمالات مختلف و متعددی درش هست. مرحوم فید کاشانی، خب کتاب وافی میدونید از کتاب هاییست که در معنای روایات بسیار خوبه، یعنی در روایت رو بیان میکنه، ذکر میکنه، بعد میفرمد بیان. نکات بسیار خوبی مرحوم فید رحمت الله علیه در کتاب وافی ایشون داره. اونجا برخی از این نکاتی که ما به اشاره کردیم در اونجا آمده که ما من عبارت هم نوشته بودم، دیگه لازم نیست این عبارت رو بخونیم. این احتمالاتی که عرض میکنم در این روایت وارد میشه. چی فرمون شما؟
کجا
این روایت
میکنم
که آفریه؟ مرمون آبی که با گرش مخلوط میکنم یه ظرف آبی که باقی میکنم. حالا تو حالا بیش که قول بوده با اینها بوده
چون
در اون زمان
سوال کننده سوال کننده ممکن که نده اون سن دیگه تو که میذارن روی انظره میگن ازش نمیذارن. خب چی از باست میکنه؟ مثلا اگر انظره انظره رسم باشه تو نظره یابوس هم داریم رسم هم داریم باید یابوس باشه با رسم چه نمیشه؟ اگر انظره انظره یابوس بود این رو گذاشتن بعضی از انظار انظره انظره هست تو این دیگه قرینم مثل قرین شما دیگه نه دوری لرم قرمان مرسوم بوده قضاهایی که گاهی درست میکردن در ویدیو که میگوستن روی اوی مقداری از این چیزها قرار میدادن بله؟ زخار و چیزهای دیگه محدود میکردن به قرار میدادن بله بسنید اگر گفتیم این گوسفندی که مرد نسبت به سایر منافع ولی تواردی داره مترتب بشه، اما عرفاً مالیت نداره. حالا اگر عرفاً مالیت نداشت، آیا برای این مالک گوسفند حقی به نام حق الاختصاص، حق الاولویت، این در اینجا ثابت یا ثابت نیست؟ این یه بحث خوبی است و اگر توفیق پیدا بکنیم ما به مناسبت این حق الاختصاص، این بحثی که امروزه مطرح به نام حق التعلیف که از این تعبیر به حقوق معنوی میشه، حق تعلیف، حق امتیاز، عرض میکنم که این رو هم انشاءالله میخوایم بحث بکنیم. این انشاءالله روزه ما اصول رو گفتیم بوده که آسمان به فروردین، اما فرق رو انشاءالله حدود چهاردهم یه امتحان اگر یکی دو روزم به نظر آوردن میدن روز چهاردهم میشه روز دوشنبه. بله؟ نه، یک شنبه سیزدهم فروردین، چهاردهم میشه دوشنبه. بهتر بعد سه شنبه میشه؟ خیلی خوب. اصول هم ممکن هم چهارده هم بگذاریم درم پس از آقا هم شما صدا آقا